أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فتلخص ما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. دوستان دقت بفرمایید، بحث و توضیح بدم. قاعده فلسفی معروفی است که الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. به این معنا که شرط وجود تشخصه، یعنی باید شیء متعین بشه تا پا به عرصه وجود بگذارد. همین که موجود شد یعنی شیء مشخصی است، شیء مشخصی است که موجود شد. فرق هم نمی کنه چه بخواد وجود در عرصه ذهن پیدا کنه یا وجود در عرصه خارج. این نکته اول. نکته دوم، خوب عنایت بفرمایید. ما در بحث های قبلی گفتیم که استعمال منوط به تصور دو شیء، مستعمل و مستعملون فی. یعنی باید جناب مستعمل یک لفظ را که مستعمل است تصور کنه، دو معنا که میخواد بشه مستعملون فی. بدون تصور لفظ و معنا استعمال لفظ در معنا ممکن نیست. این هم مطلب دوم. روشنه؟ مطلب سوم. تصور یعنی چی؟ وجود ذهنی. تصور المعنا یعنی شما به معنا وجود ذهنی بدید. بعد از اینه؟ نه. معنا را تصور کنید. یعنی استعمال لفظ در معنا دو تا وجود ذهنی میخواد. یه وجود ذهنی برای لفظ، یه وجود ذهنی برای معنا، تا فرایند استعمال عملیاتی بشه، امکان اجرا پیدا کنه. اینجاست که رفقا معنا تشخص خواهد یافت، چون بخواد تو ذهن وجود پیدا کنه. و شیء ما لم يتشخص لم يوجد. این هم نکته سوم. از مجموع این نکات میخوایم به یه جمله برسیم، به یک جمله که قوام استعمال به تشخص معنای مستعملون فیه، به تشخص معنای مستعملون فیه، به این معنا که با استعمال چی حاصل میشه؟ تشخص. چون لازمه استعمال تصور معناست و تصور معنا یعنی وجود ذهنی معنا، و شیء تا تشخص نیابد وجود ذهنی نخواهد داشت. اینجاست که مرحوم آخوند سخن از تشخص ناشی از قبل استعمالات به میان آورده. تشخص ناشی از قبل استعمالات. این تشخصی که ناشی از استعماله، یعنی پیش نیاز استعماله، خوب حواس هاجم، پیش نیاز استعماله، نمیتونه مأخوذ در مستعملون فیه باشه. نمیتونه مأخوذ در مستعملون فیه باشه تا شما ادعا کنید مستعملون فیه متشخصه. یعنی چیه؟ خاصه، جزئیه. چطور؟ توضیح بدم. رفقا این تشخصی که ناشی از استعماله، این تشخصی که ناشی از استعماله، اگر بخوای اخذ بکنی در مستعملون فیه، لازمش این است که هم معانی اسم جنس، هم معانی حروف، هم معانی اسماء اعلام، همه متشخص باشن. یعنی همه چی باشن؟ خاص باشه. چون استعمال هر واژه‌ای در هر معنایی منوط به تصور معناست و تصور معنا وجود ذهنی معناست و وجود ذهنی معنا منوط به تشخص معنا و خاص شدن معناست. پس شما در هر معنایی ولو معنای جنس بخوای لفظ خاصی رو به کار بگیری، در نهایت باید بپذیری که معنای این لفظ چیه، مستعملون فیه این لفظ چیه، خاصه. باری که در اسماء اجناس همه قائلند مستعملون فیه مثل موضوع له عام، خاص نیست. در واقع این تشخصی که ما الان بحث میکنیم مقارن با هر استعمالیست، فارغ از این که مستعمل چی باشه، اسم علم باشه، اسم جنس باشه یا حرف باشه، هیچ فرق نمی‌کنه، همه جا هست. گرفتی؟ شما دنبال یه خاصی میگردی که بعضی جاها هست. در کجاها؟ در اسماء اعلی. در کجاها؟ در حروف. این تشخص ناشی از استعمال نمیتواند مشخص معنای مستعملون فیه باشه. چند خط بخونی؟ فقط این نکته قبلش بگم برای اینکه عبارت مرحوم آخوند واضح بشه، ابهامی در مسئله نباشه. رفقا ببینید تشخص رو میشود دو جور تقسیم کرد، دو جور. یه تشخص ذهنی است، یه تشخص خارجی. تشخص ذهنی همینی است که تو الان گفتیم. تشخصی که ذهنی است همینی است که الان گفتیم. تشخص خارجی چیه؟ تشخص خارجی در اسماء اشاره اتفاق میفته. شما اشاره میکنید خارجاً به یک شخصی، میگی هازا یا میگی ذالک. از این جهت رفقا میشه گفت تشخص از ناحیه استعمال در تمام معانی وجود داره، در تمام معانی وجود داره. کهش میگیم تشخص چی؟ ذهنی. اما تشخص خارجی فقط در معانی اسماء اشاره باید یافت بشه، در معانی اسم اشاره، و البته ضمائر رو هم ملحق به اسم اشاره ایشون میکنه. هو و هازا، ایاکه، ذالکه، اینا همه تشخص خارجی هم میخوان، بعد بالاخره به یه چیز معینی در خارج تعلق پیدا کنه. خلاصه کلام این است که الان بخونیم، الان بخونیم تا میشه. پس نتیجه میگیریم از آنچه ما تحقیق کردیم که ان تشخص ناشئ من قبل الاستعمالات، تشخصی که ناشی میشه از قبل استعمالات، موجب نمیشود تشخص معنای مستعملون فیه را، موجب نمیشود تشخص معنای مستعملون فیه را. حالا چه میخواد این تشخص؟ تشخص خارجی باشه که مفی مثل اسمائل اشاره و زمائر. حتی بعضی ها مثل مرحوم حکیم رحمت الله علیه ایشون قائلن که اینجا هم تشخص ذهنی است، خارجی نیست. این تشخص خارجی تعبیر غلطی است که مرحوم آخوند به کار میبرن. یه اشاره ذهنی کافیه در اسماء اشاره و اسماء ضمیر. حالا او ذهنیان، یا اینکه یک تشخص ذهنی پیدا میکنه. این تشخص ذهنی همگانی است که ما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوهما، نحو اجناس و حروف، تمام اینها میان مثل حیات، مثلا حیاتی که وضع شدن برای معانی خاص خود، اینها هم میان. من غیر فرق فی ذالکه، اصلا بدون اینکه فرقی باشه در این لا یوجب، مشارون الیه ذالک به چی برمیگرده؟ لایوجه بالا، تشخص ناشی از قبل استعمالات موجب تشخص مستعملون فیه نمیشه. بدون اینکه فرقی در این قضیه باشه اصلا بین حروف و اسماء اجناس. ولی امری جان خودم هازا واضح هم دیگه، جون خود چواده وسط، این خیلی روشنه مشهور، گیج نشید. ولی زال لیسفی کلام القدما، یعنی به جهت همین وضوحه که تشخص من قبل الاستعمال موجب تشخص مستعملون فیه نمیشه. لیسفی کلام القدما عینون ولا اثر، دیدی عینون ولا اثر رو؟ آها، این عینون ولا اثر اسم لیس است. در کلام قدما عین و اثری نیست. از چی؟ من کون متعلق به عین و اثره، عین و اثری از بودن موضوع له یا مستعملون فیه. با او که میگه میخواد هر دو قول مخالف و دربر بگیره، هم قول مشهور که میگن موضوع له در حروف عامه، هم قول تفتازانه که میگه فقط مستعملون فیه. بله، من کون الموضوع له اول مستعمل فیه خاصن خبر کون، خاصن فی الحرف، خاصه در حرفه. از این دیدگاه که موضوع له یا مستعمل فیه خاصه در حرفه است، شما هیچ عین و اثری در کلام قدما پیدا نمی کن. جمله معلومه چی میخواد بگی دیگه؟ و انما ذهب الى این کون، خاص بودن میخواد به کون بالا. بعض من تأخر، بعضی از متأخرین مثل صاحب قوانین در کتاب قوانین یا صاحب فصول در الفصول القرویه، اینها مثلا. ولعله و شاید این ذهاب متأخرین، بزنید لعل این ذهاب متأخرین، لتوهمه، به جهت توهم این است که می باشد قصد موضوع له یا مستعملون فیه، چون با او آمده ضمیر مذکر بهش قابل ارجاع. به ما هو فی غیره، به ما هو هو نه، به ما هو فی غیره. به این گفتیم چه نوع لحاظی؟ لحاظ عالی، لحاظ غیری بهش می گفتیم، لحاظ خاص معانی حرفی بود. قصد موضوع له یا مستعملون فیه حروف به شکل عالی از خصوصیات موضوع له یا مستعملون فیه، نوع لحاظی که خاص معانی حروفه از خصوصیات موضوع له یا مستعملون فیه حروفه. نه اینجور فکر میکردن عزیز من، لحاظ ربطی به مستعملون فیه نداره، لحاظ معنا پیش شرط استعماله، نه اینکه مأخوذ در مستعملون فیه باشه. والقفلته، عطف بر چی رفقا؟ توهم. لعل این ذهاب متأخرین به جهت قفلتی است که اینها داشتند. از چی؟ از اینکه قصد معنا از لفظ معنا، لفظه معنا میخوره الا انهائهی، حالا انهائهی که این قصد معنا میتونه داشته باشه، انهائهی میتونه قصد اینجا این لحاظ میتونه عالی باشه، میتونه استقلالی باشه. قصد معنا، لحاظ معنا از لفظ معنا الا انهائهی، حالا به شکل عالی باشه یا استقلالی، لا یکاد و یکون، این قصد و لحاظ از شؤون و اطوار، واف تفسیر، از شؤون و اطوار معنا باشه، نمیتونه از انها و خصوصیات معنا باشه، این از شؤون هم خصوصیات بالاست، نمیتونه از کیفیات و خصوصیات معنا باشه. طور این کیفیت و الا فلیکن، و الا یعنی چی رفقا؟ قصد هر معنایی ملازم با تصور اون معناست، مقارن با لحاظ اون معناست. اگه لحاظ عالی و استقلالی داره، قصد هم میشه عالی و استقلالی. یا خاص قصدت این است که این معنا رو لحاظ کنی به ما هو هو، یا قصدت این است که لحاظ کنی به ما هو حالتون للغیر. و الا یعنی اگر بخواد قصد معنا از شؤون معنا، از خصوصیات معنا باشه، به تعبیر دیگه مأخوذ در معنا باشه، پس باید قصد معنا به ما هو هو به نحو چی؟ استقلالی. و فی نفسه، واو تفسیره، کذالک یعنی من شؤون المعنا و اطواره، از شؤون و اطوار معنا باشد، از خصوصیات معنا باشه. میدونی اشاره به چه حرفیه؟ قبلا گفته این حرفو. آها، کدوم اشکال؟ آفرین آفرین، برمیگرده به اشکال نقضی سومی که به عنوان تالی فاسد جزئی ذهنی بودن معنای حرف ذکر کرد. گفت اگه معنای حرف که میگید خاصه، یعنی جزئی ذهنی باشه، سه تا تالی فاسد داره. سومی چی بود؟ دو صفحه قبل تقریبا، ما انه لیس لهذا المعنى حاله لغيره في الحروف الا كلهذا في نفس فل اسما. اگه بخواد نوع لهذی که حروف دارن باعث تشخص معانی حرف و خاص شدنش بشه، پس بعد نوع لهذی که اسما هم دارن باعث تشخص معنای اسم و خاص شدنش بشه. پس همون اشکال نقضی است که تکرار میکنه در چاپ‌های ما صفحه 30 گذشت، سطر 4. و الا فلیکن قصد المعنا به ما هو هو و فی نفسه من شؤون المعنا و اطفاره. پس باید اسما هم همه موضوع لهاشون. اصلا میدونید چی میشه؟ دیگه ما هیچ وضع عام و موضوع له عام نداریم. همه وضعها و موشن نهایت عام با موضوع له خاص. همه وضعها میشن وضع عام موضوع له خاص. چون در تمام وضعها با یک معنایی داریم که به هنگام تصور تشخص پیدا میکنه. فتعمل فی المقام، جون مادر تی خود تعمل کن در مسئله. من عاشق این رجز خانی های مرحوم آخوندم. فانهو یعنی مقام دقیق، دقیقه. و قد زل یعنی لغزیده در مقام، اقدام بیش از یک نفر از اهل تحقیق و تدقیق. اونا رو ولش کن که شل و ولند، اهل تحقیق و تدقیق هم لغزیدن، اما پای ما اصلا نلغزید. حالا نکته اینجا بگم بد نیست فقط. ببینید این تعبیر تشخص ناشی از قبل استعمال، این تشخص ناشی از قبل استعمال دو تا نکته توش هست. این تشخص در حقیقت ناشی از تصور معناست و تصور معنا هم پیش نیاز استعماله، پیش نیاز استعمال. لذا من شخصا این تعبیر رو نمیپسندم که بگیم تشخص ناشی از قبل استعمال. ممکنه اینجور بخوایم بخونیم، تشخص ناشی من قبل استعمالات. این من قبل اگر خونده بشه شاید از یه جهت با حرف ما منطبق بشه، چون گفتیم پیش نیاز استعمال، اما با کلمه ناشی نمیسازیم، نمیشه گفت ناشی از قبل. یه مقدار گیرده بگی ناشی از تصوری که تصور قبل از استعمال، باید اینجور توجیهش کن. ما در دورهای قبل اینجا یک دوری رو مطرح میکردیم که الان این دور رو من نمیپسندم. گفتیم که تشخص ناشی از استعمال متأخر از استعماله، و حال این که تشخص مأخوذ در مستعملون فیه مقدم بر استعماله. اینجاست که دور لازم میاد، تشخص ناشی از استعمال مؤخر از استعمال. اما تشخص مأخوذ در مستعملون فیه مقدمه بر استعماله، چون خود مستعملون فیه مقدمه بر است. اولی مستعملون فیه باید باشه، بعد استعمال لفظ در اون صورت بگیره. پس اگر تشخص مأخوذ در مستعملون فیه باشه میشه مقدمه بر استعمال. اینجاست که دور لازم میاد. اگه بخواد همون تشخص ناشی از استعمال مأخوذ در مستعملون فیه هم باشه. اما الان واقعیتش این استدلال رو نمیپسندم. چرا؟ چون این تشخص مقدمه بر استعماله. این تشخص من قبل استعمال مقدمه استعماله. این چون شما تصور معنا نکنید استعمال نمیتونید بکنید و این تصور باعث تشخص معنا میشود. باعث تشخص معنا میشه، چون تصور وجود ذهنی و شیء ما لم یتشخص لم یوجد. این نکته اول. نکته دومی که اینجا میخواستم بگم اینه که این تشخص من قبل استعمال نمیتونه مأخوذ در مستعملون فیه باشه، اما مستعملون فیه میتونه متشخص باشد. خود مستعملون فیه متشخص باشد در اسماء اعلام، در اسماء اعلام زید اول فلان، مستعملون فیه متشخص فی نفسه هست. منتها این تشخص مستعملون فیه ناشی از استعمال نیست. پس تنها جایی از دید آخوند که مستعملون فیه متشخصه کجاست؟ اسماء اعلامه. چون شما زید رو استعمال میکنید تو خصوص این هیکل گوشتی خارجی، معنا متشخصه، همین است و بس، قابل صدق بر کثیرین نیست. این هم نکته بعدی. نکته بعدی اینه که مرحوم آخوند میگه وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، شق ثالثی که واقع شده باشه نداره. سؤال، این عام و خاصی که آخوند میگه یعنی چی؟ یکی از مشکلاتی که از ما در مباحثات خارج هم به عنوان اشکال مطرح کردیم، تکلیف آقای مشخص نیست از این عام و خاصی که در وضع عام موضوع له عام یا وضع خاص موضوع له خاص ذکر میکنن. یعنی چی؟ معیارش چی؟ یک دست نیست کلماتش. از نگاه مرحوم آخوند اون عام و خاص برمیگرده به همون عام و خاص منطقی. عام یعنی کلی که قابل صدق بر کثیری، خاص یعنی جزئی که لا یستوق علل کثیرین، قابل صدق بر کثیرین نیست. ایشون اگر میگه موضوع له حرف عامه، یعنی معنایی است که یستوق علل کثیرین. اگه میگه مستعملون فیه حرف عامه، یعنی همین کلی که یستوق علل کثیرین، حواستون باشه به این معنا. اما مشهور که میگن خاصه، معلوم نیست کدوم معنا منظورشونه، جزئی حقیقی، جزئی اضافی، جزئی ذهنی. اشکالی هم که ما اینجا مطرح میکنیم اینه که اگر وضع عامه است، یعنی اون معنای متصور کلیه، پس باید بفرمایید موضوع له خاص هست هم یعنی معنای موضوع له کلی نیست، جزئیه در مقابل کلی است، یعنی لا یستوق علی کثیر. نمیشود اونجا مراد از عام در مقابل جزئی حقیقی خارجی باشه، اما اینجا مراد از خاص جزئی ذهنی مثلا باشه. این چون معقول نیست. چنانچه اگه میگن اسم جنس موضوع لهش عامه، یعنی یستوق علی کثیرین، پس اگر میگن موضوع له حرف خاصه، لا یستوق علل کثیرین. این نکته دیگه هم بگم چون خیلی آدم خوبی است. این فرصن آقا این بحث ثمره داره، میاد ثمراتش انشاءالله در مبحث واجب مشروط یکی از ثمرات رو میبینی. اونجا مرحوم شیخ انصاری دیدگاه عجق و عجقی در واجب مشهود انتخاب کرده که میشه گفت از مواضع آشکار خطای ایشون هست و عجیب هم هست یه همچین شخصیتی این اشتباه. مطالعه دیگه، ایشون بر اساس خاص بودن معنای حرف معتقده که واجب مشروطی که مشهور میگن محال، ممکن نیست. یه تعریفی از واجب مشروط ارائه کرده که انشاءالله خواهیم گفت، تعریفی که بر اساسش ادعا میکنه همه یه شروط به واجب برمیگرده و نه به وجوب. این هم ثمره‌ای که بحث خواهیم کرد. منطقه اونجا مقصودش از حرف فی و فلان حرفا نیست، مقصودش از حرف ما یلحق و بالحرف حیعات، حیعت امر مقصوده ایشونه که ملحق به حرف. یه نکته دیگه هم بگم، ما یه بحثی داشتیم که این وضع عام موزون لحه عام، وضع خاص موزون لحه خاص، این تقسیم بندی که شما میکنید این فقط در وضعهای تعیینی معنا میده، چون معیار عام بودن و خاص بودن وضع این است که به هنگام وضع واضع معنای عام رو تصور کنه که وضعش بشه عام، تولید انبوه، یا معنای خاص رو تصور کنه که وضعش بشه خاص. وضع تعیینی که اصلا واضع نداره که بخوایم ببینیم در هنگام وضع چی رو تصور کرد، در هنگام وضع چی؟ این بحث رو مرحوم حکیم رحمت الله علیه در تعلیقشون حقایق الاصول دارند. ببینید، به نظر میاد که در وضع تعیینی باید این تقسیم بندی رو اینجور توجیه کرد، این تقسیم بندی رو، که وضع تعیینی ناشی از کثرت استعمال، کثرت استعمال، استعمال هم مثل وضع نیازمند چیه؟ تصور، نیازمند تصور. قبل از این که استعمال شکل بگیره یه تصوری لازم، یه تصور، اون معنای متصور قبل از استعمال اگر عام باشه، وضعی که بر اثر کثرت این استعمال پدید میاد چه وضع عام، وضع عام. و اگر اون معنای بفرمایید قبل از تصور استعمال خاص باشه، وضعی که از کثرت چنین استعمالی حاصل میشه چه وضع خاص، چون شما با مستعمل باید اول معنا رو با لفظی که به این معنا سنجاق شده تصور کنی. خب معنایی که تصور میکنی و بعد هم یاد لفظش میفتی، اون معنا معنای کلیست یا جزئی؟ اگه کلی وضعیت میشه چی؟ میشه آه. اگه جزئی وضعیت میشه چی؟ میشه خاص. روشنه؟ در واقع معنای متصور قبل از استعمال غیر از معنای مستعملون فیه، غیر از معنای مستعملون فیه، معنای مستعملون فیه بعد از استعمال اتفاق میفته. معنای متصور قبل از استعمال پیش از استعمال اتفاق میفته. این دو با هم کاملاً فرق میکنن، منفک و مجزا. بس همونطور که معنای متصور قبل الوضع غیر از موضوع له وضع محسوب میشه. حالا این نکته واسه اهل دقت بگم، هرچند دوستان میگن تونتون بخونید بره، اما حیف هم میاد مطالب همجور نگفته بگذارم و بگذارم. رفقا ببینید، ما وقتی که میخواییم یک لفظی رو در معنایی به کار ببریم، در ذهن من متکلم اول معنا میاد بعد لفظ، در ذهن شما شنونده عکسه، اول لفظه تصور میشه بعد معنا باهاش میاد. این یه قاعده است بالوجدان قابل فهمه برای هر کسی که دقت کنه. برای متکلم اول معناست بعد یاد لفظ، برای شنونده اول لفظ بعد یاد معنا. خب حالا من در واقع تو ذهن خودم برای استعمال لفظ در یک معنا باید یه ارتباطی بین لفظ و معنا برقرار کرده باشم. تو وقتی میخوام این معنا رو بیان کنم یاد اون لفظ بیفتم، باید یه ارتباطی باشه دیگه. اون ارتباط بین لفظ و معنا رو فقط باید ببینیم چه جور ارتباطی است. ارتباط بین لفظ و معنای کلی یا بین لفظ با معنای جزئی؟ ارتباطی قبل از استعمال باید باشه ها، اصلا پیش نیاز استعمال. اگه این رفت نباشه امکان استعمال لفظ در معنا اصلا نیست. اون ارتباط تعیین کننده یه وضع عام یا وضع خاص در تعینیات، به این معنا که این لفظه تو اذهان مستعملین مرتبط شده با معنای عام یا مرتبط شده با معنای خاص. اگر مرتبط شده باشه با معنای عام، وقت اینا میتونن در مقام استعمال لفظ رو استعمال بکنن در خود این معنای عام، بشه وضع عام، موضوع له عام. وقتی که میشه وضع عام بعد از کثرت یه چنین استعمالی تعینی دیگه، بعد از کثرتش، و میتونند استعمال کنن لفظ رو در فردی از افراد این عام، عامی که مرتبطه با لفظ فی شده مثلا، ظرفیتی که مرتبط با لفظ فی شده مثلا. وقت اینجا وقتی چنین استعمالی کثرت پیدا کرد، ما شاهد وضع عامیم با موضوع له و مستعمل فیه خاص. و هذا امر دقیق قد زل فیه اقدام و کثیر من الاساتذه. بزن و عجز بی خودو بخونم. خیلی آقا جان، استعمال لفظ بر دو قسمه. استعمال لفظ بر دو قسمه. استعمال لفظ در معنا، استعمال لفظ در لفظ. شو چند تا؟ دوت. استعمال لفظ در معنا، شکل روتین استعمال همینه، استعمال لفظ در معنا. اما رفقا ما یه استعمال لفظ در لفظ هم داریم که انشاءالله در جلسه آینده چهار قسمش میکنیم. باشه طلبتون. توضیح بدم رفقا، یه وقت هست میگی زید، مرادت اون هیکل استخوان گوشتی خارجی است. چاقون، زید چاقون. اینجا شما استعمال کردی لفظ زید رو در معناش، اون هیکل گوشتی خارجی. یه وقت هست استعمال میکنی زید رو در خود لفظ زید، هیچ کاری به اون گوشت خارجی نداره. میگی زیدون سلاسیون، اون گوشتا سلاسیه جون من، اون گوشتا سنائی هم نیست، چه بسه سلاسی. مراد این کلمه، این لفظ زیده. من که اینجا زیدو به کار بردم، مقصودم خود لفظ زید بوده. به این میگن استعمال لفظ در لفظ. پس استعمال را دو قسم است، استعمال لفظ در معنا، دو، استعمال لفظ در لفظ. حالا فعلا کار به استعمال لفظ در لفظ نداریم، برای جلسه آینده میذاریم. اما استعمال لفظ در معنا رو فقط دو قسمه. گاه این معنا موضوع له هم هست، این یک. گاه این معنا موضوع له نیست، دو. اگر موضوع لح باشه به این استعمال چی میگند؟ حقیقی. استعمال لفظ در معنایی که موضوع لح هم هست معناش نیست که این معنا هم مستعملون فیه و هم موضوع لح. این استعمال میشه استعمال حقیقی. استعمال حقیقی یعنی استعمال لفظ فی ما وضع له، استعمال لفظ فی ما وضع له. مثل اینکه شما بگی اسد و مرادت حیوان مفترس باشه، الاسد و فی الغابه، یعنی چی؟ در جنگل. مرادت حیوان مفترس. اینجا استعمال اسد در معنای موضوع لهشه می شود استعمال حقیقی. اما اگر فقا اون معنای مستعملون فیه موضوع له نباشه، دو حالت ده. دو حالت، یا تناسبی هست، مناسبتی هست بین مستعملون فیه و موضوع له یا نیست، یا مناسبتی تناسبی بین موضوع له و مستعملون فیه هست، استعمال میشه چی؟ مجازی. مجاز. استعمال کنی لفظ اسد رو در رجل شجاع تناسب هست، این شجاعت و چه تناسب، یا اینکه این تناسب نیست میشه چی؟ غلط. غلط. بگی که قابلمه آمد، حالا کی اومده؟ یه مرد شجاع. خب ربط قابلمه به رجل شجاع چیه؟ چه تناسبی داره؟ هیچ. حالا اگه طرف خیلی پرخور باشه بنزه یه قابلمه قضا بخوره میشه گفت قابلمه، اما وقتی که طرف فقط شجاعه، خیلی هم هیکلش ورزیده است، چاق هم نیست، به اندازه هم قضا میخوره، نمیشه گفت جا القابلمه یا جا اتل قابلمه، تو هم چیزی نمیشه گفت. خب حالا رفقا سوالی که ما اینجا داریم اینه، سوال مسئلتون، ببخشید شما گفتید استعمال لفظ در ما یناسب الموضوع له، درسته؟ چه استعمالیه؟ مجازیه. استعمال لفظ در موضوع له حقیقی، در ما یناسب الموضوع له میشه چی؟ مجازی. هرگاه بین مستعملون فیه و موضوع له تناسب باشه استعمال میشه مجازی. این شما گفتی دیگه، میگیم بله. یا سوال، معیار این تناسب چیه؟ چه مناسبتی مثلا باید برقرار باشه بین مستعملون فیه و موضوع له تا بشه مجاز و الا بشه غلط؟ این تناسب مرجع تشخیص و تعیینش چیه؟ ها؟ چه مرجعی تعیین میکنه این تناسب هست یا نه؟ دو تا نظریه اینجاست. یه نظریه که منسوب میکنن به جمهور اصولیون که علا نظریه چی؟ سخیفی هم هست و معمولا این نظریه بون اهل سنته، نه به این اعتبار بخوایم تحقیر بکنیم اخوان اهل سنت و دوستان اهل سنت، ناراحت نشن وقت اونجا. ببینید از این جهت که اصولیون متقدم عمدتاً اهل سنت بودند، اونها در ارائه نظرات و اصولی مقدمن بر شیعه، و خب چون اول کار بوده طبیعتاً اون دقتها و ریزبینی هایی که اصولیون بعدها پیدا کردن در کلمات متقدم معمولاً وجود نداره، نظریات عجق و عجق زیاده در بین اصولیون متقدم که خب عمدتاً بلکه همگی جزء اهل سنت بودند. ما اصولمون رسما از زمان شیخ مفید بلکه از زمان سید مرتضی، یعنی قرن پنجم، اواخر قرن چهارم، اول قرن پنجم شکل گرفت. اون موقع ما قدیمی ترین نظریات و اصولی رو میتونیم از علمای شیعه ببینیم. قبل از اون هیچ نظریه‌ای جز یه مطلبی از ابن قبه که در رسائل گفته من ندیدم از علمای منتسب به شیعه. تازه خود ابن قبه هم سنی بود بعد شیعه شد، ممکن حرف زمان سنی بودن زده باشه که حجیت زن به طور خاص حجیت خبر ثقه امتناع وقوعی داره. خب حالا این دیدگاه رفقا که اولین دیدگاه ماست، معتقده که مرجع تعیین این تناسب در معانی مجازی وضع. یعنی چی؟ یعنی واضع باید اجازه بده شما لفظ رو به کار ببرید در معنای مجاز. باید همونطور که واضع امضا میکنه استعمال حقیقی را، استعمالات مجازی هم باید به امضاء واضع برسه. واضع آمد اسد رو وضع کرد برای حیوان مفترس، بعد گفتش که هر کس میخواد شاعرانه از رجال شجاع سخن بگه میتونه از این واژه اسدی که من گذاشتم واسه حیوان مفترس بهره بگیره، خودش اجازه ده. نظریه چین خیلی خیلی آره از اون حرف هاست، نزد دهنم بازشه، یه چیزی وقت میگم. دیدگاه دومی که در مسئله سفقا معتقد معیار این تناسب طبع اهل لغت، عرضه کن به اهل لغت اگر حسن یافتند این استعمال را، گفتند خوب دلنشینه، چون این استعمالی صحیحه و الا صحیح نیست، چون صحت استعمال چیزی جز حسن استعمال نیست، حسن استعمال نیست. و وجدانن اون چیزی که میتونه تشخیص بده حسن استعمال را یا قبح و استهجان استعمال را، چیزی جز طبع اهل لغت نیست. به شهادت وجدان مرجع طبع اهل لغته که میگه این استعمال حسنون، اون استعمال مستحجنون. شیر خصوصیاتی داره: یک، شجاعه. دو، محاسن بلندی داره. سه، دهانش بدبوست حسب نقل‌ها. چهار، صدای نخراشیده و نتراشیده ای داره. خب من میتونم مثلا به کسی که حالا صبح از خواب بلند شده دهنش بدبوست بگم اسد، جاء الاسد، استعمال به طبع اهل لغت استعمال بیمزه ای. یا مثلا کسی که ریشه حالا انبوهی داره بگم اسدون، اتفاقا خیلی هم ترسوه، خیلی هم زبونه، بگم جا اسد به اعتبار محاسنی که بر چهرش رو ایده و شیر هم داره محاسنه، استعمال به طبع اهل لغت سازگار نیست، استعمال در ما یناسب الموضوع له محسوب نمیشه. پس معیار چیه رفقا؟ بله؟ طب استدلال مرحوم آخون رحمت الله علیه همین وجدانه، وجدان بیار وسط. یه جاهایی هست رفقا خوب دقت بکنید، اصلا ممکنه واضح حواسش هم به معانی مجازی معنایی که براش لفظ وضع کرده نباشه. بابای حاتم طایی اصلا نمی‌دونست بچه‌ش چی خواهد شد، گفت وضعت و اسم ولدی حاتم، و بعدها این آقا شد ضرب المثل، به هر کس که سخیه میگن حاتم طایی. حاتم طایی آمد، حاتم طایی رفت، حاتم طایی سفره فن کرده، حاتم طایی سفره جمع کرده. این استعمال حاتم به مجاز در هر سخی، حتی شاید به خواب بابای حاتم که واضع این لفظ بود نمی آمد. از اون ورم ننه شمر هر چه بگه حرام میکنم براتون بخواد اسم بچه منو واسه هر شقیی به کار ببرید. ما این کار باز خواهیم کرد. به هر کسی که شقیه میگه شمر اومد، شمر رفت، یک شمریه که نگو نفوس. اینه دیگه قد از نه. پس اذن واضح مثل منع واضح هیچ دخالتی در صحت استعمال مجازی نداره. چیه معیار؟ طبع اهل لغت. معیار انشاءالله بحث بعدی هم که میخوایم بکنیم استعمال لفظ در لفظ هم طبع اهل لغتی که حالا بعدا میگم. از سال سرزود بخونیم صحت استعمال لفظه مجازن، بنویس صحت استعمال لفظ به شکل مجاز در معنایی که مناسب موضوع لهه، ما وضع اللفظ له، ما وضع اللفظ له، له به چی برمیگرده؟ به ما. مراد از هر دو ما هم معناست. بله، صحت استعمال لفظ در معنا مناسب معنایی است که وضع اللفظ برای اون معنا. پس هر دو ما مراد چی شد؟ معنا. هل هو، هل هو، آیا این صحت بالوضع بفرمایید یا به طبع؟ معیارش چیه؟ به وضع واضع، یعنی به ترخیص واضع، یا به طبع اهل لغت وجهان بل قولان. قضیه دو وجه داره، یعنی هر دو وجهت نسبی دارن، بلکه اصلا هر کدام هم قائل دارد، قائل دارد. این است این ازهر و هما. من تعجب میکنم شما میگه ازهر، قول اول قول مزخرفیه، چیز قابل ذکر نیست. ازهر این دوتا این است که این صحت، حواست به ضمیر باشه، به طبع است. چرا؟ به سبب شهادت وجدان. وجدان که دارید، همینو نگاه کنید، این شهادت میده به چی؟ به حسن استعمال در ما یناسب. فیه میخوره به ما یناسب، خط بالای ما یناسب و ما وزعله. ولو مع من الوازه، شهادت میده به حسن استعمال در معنای مجازی. ولو اینکه واضح بگه مثل ننه شمر، بگه من اصلا راضی نیستم که اسم پسر منو در آدمهای شقی به کار ببرید مجازن، ولو مع من الوازه ان این استعمال، انها به چی برمیگرده؟ استعمال. و به استهجان اتور، به حسن شهادت وجدان به مستهجن بودن و زشت بودن استعمال لفظ فی ما، اون معنایی که لا یناسب موضوع له را، ضمیر مفعولی به موضوع له میخوره، ضمیر فاعلی هم به ما برمیگرده، در معنایی که مناسب نیست. ولو مع ترخیص واضح، بابای اومده اسم بچه کچل زشتشو گوشتیم فرض کن چماغلی، بعد بگه شما مجازی در هر خوشگل زیبارویی اسم بچه منو مجازن به کار، بگیم مثلا چماغلی آمد، چماغلی رفت، بی خود ترخیص داده. بله، ولو مع ترخیص واضح، ولو معنا لصحت استعمال مگر حسن استعمال، استعمال صحیحه یعنی حسن عند اهل لغته. و ظاهر این است که بحث بعدی هم معیار و مناطش چیه؟ طبعه ان صحت استعمال لفظ، بعدن میگم فی نوع لفظ یا مثل لفظ، این باشه طلبتون توضیحش میاد، من قبیل چی رفقا؟ استعمال لفظ فی ما یناسب، از قبیل استعمال لفظ فی ما یناسبه، یعنی به طبعه. این که میگه من قبیل به طبعه، کما تعتل اشارت و الا تفصیل این مطلب که صحت استعمال لفظ در لفظم به طبعه. و السلام علیکم و رحمت الله.